بسم الله الرحمن الرحیم. بر قول به این که نور همون لون ظاهره، پنج اشکال وارد کردند. اشکال پنجم رو بیان می کردیم. اشکال پنجم این بود که کلام شما در رنگ‌های متوسط مثل حمره و خضره تمام نیست، زیرا که اگر نور عبارت از ظهور لون باشه، ظلمت عبارت میشه از خفاء لون. ظهور لون سازنده بیاض و خفاء لون سازنده سواد. ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه وقتی که با هم باشند باعث پیدایش رنگ‌های متوسط یعنی حمره و خضره و امثال ذلک میشن. پس مبنای شما باید رنگ‌های متوسط از ظهورات سوادیه، از ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه ساخته بشه، و اگر چنین باشه به محظور برخورد میکنه. این محظور نشون میده که رنگ متوسط از ظهورات بیاضیه و خفاءات سوادیه ساخته نشده، ولی مذهب شما اقتضا میکرد که این رنگ متوسط از این ظهورات و خفاءات ساخته شده باشه. وقتی که این اقتضای خلاف مشهود مقتضای مذهب شما باشه، میفهمیم که مذهبتون باطله، زیرا که مقتضاش باطله. مذهب شما اقتضا میکرد که رنگهای متوسط از ظهورات و خفاءات حاصل شده باشند، و این که از ظهورات و خفاءات حاصل شده باشند باطل است، زیرا خلاف مشهوده به بیانی که عرض شد. پس مذهب شما که مستلزم این خلاف مشهوده باطله. توجه میکنید که مصنف نمیخواد این مبنا رو قبول کنه، یعنی مبنای ترکیب رنگ متوسط از ظهورات و خفاءات، و با فرض قبول این مبنا اشکال کنه. میخواد بفرماد که این مبنای شما متولد شده از اون مذهبتون. مذهبتون این بود که نور عبارت از لون ظاهر و ظلمت عبارت از لون، از خفاء لون، از خفاء. نور عبارت از ظهور لون و ظلمت عبارت از خفاء لون. این مذهب شماست. این مذهبتون در مورد رنگ‌های متوسط یک مبنایی می‌سازه، که اون مبنا اینه که رنگ‌های متوسط هم ساخته شده از این ظهورات و خفاءات هم. ما وقتی رسیدگی می‌کنیم به این مبنا، می‌بینیم این مبنا باطله. از بطلان این مبنا می‌فهمیم که اون مذهبی که این مبنا رو متولد ساخت نیز باطله. پس ما نمی‌خوام مبنا رو مسلم بگیریم بعد اشکال کنیم. می‌خوام بگیم این مبنا از اون مذهب فاسد ترشح کرد، چون این مبنا به بیانی که گفتیم فاسد شد، پس اون مذهبی که سازنده این مبنا فاسده. مذهب شما این بود که نور عبارت از ظهور لون، ظلمت عبارت از خفاء لون. این مذهب شماست، اینو میخوام فاسدش کنیم. میگیم این مذهب باعث پیدا شدن یک مبنا میشه، و اون مبنا اینه که رنگهای متوسط مرکب میشن از ظهورات و خفاءات. این مبنا باطله، به خاطر اینکه اگر این مبنا باطله به بیانی که دیروز گفته شد و الان هم دوباره گفته میشه، تکرار میشه، برای اینکه ابهاماتی که در قبل بوده برطرف بشه، این مبنا باطله. پس مذهب شما هم که سازنده این مبناست باطله. این منظور مصنفه. اما بیان این که این مبنا باطله که رنگ‌های مثل حمره و خضره که رنگ‌های متوسط نام گرفتن، اینها مرکب باشن از ظهورات و خفاات. باطله به خاطر اینکه شیئی که دارای این رنگه، مثلا سرخه، میتونه شیئ مقابل خودش رو سرخ کنه، یعنی اثر بذاره در شیئ مقابل. میگیم این اثر به خاطر اون ظهوراتی است که این مؤثر داره، این جسم صاحب ذوق داره. مثلا فرض کنید این موزی که قرمزه، دیوار مقابل رو قرمز کرده. میپرسیم این قرمز کردن به خاطر ظهوراتی است که این موزی داره یا به خاطر خفاعاتی است که داره؟ به خاطر خفاعات تنها نیست، به خاطر ظهورات تنها. اگر باشه ظهورات تنها، به قول شما ظهورات بیاضی است، پس باید اثرش بیاض باشه، در حالی که می‌بینیم دیوار مقابل صاف کرده، برو سفید نکرده. و اگر بگید که بیاض، ظهورات و خفاعات با هم اثر می‌کنند، اگر بگید ظهورات و خفاعات با هم اثر می‌کنند، لازمش اینه که خفاعات در وقتی کنار ظهورات قرار گرفتن مؤثر باشن، در حالی که خفا چون امر عدمی است، چه تنها باشه چه در کنار چیزی باشه قابل تأثیر نیست، نمیتونه اثر بذاره. اون وقت از شما میپرسیم که اگر خفا اثر نذاشته، فقط ظهور اثر گذاشته، چی شد که این رنگ قرمز رو دیوار پیدا شد؟ این رنگ قرمز پیدا شدن از اثر خفا نیست، از اثر خفا و ظهور هم نیست، بلکه از اثر ظهوره. اثر ظهور که سفیدی بوده، نه سرخی. پس این سرخی از کجا آمد؟ ما مشهودمون اینه که این دیوار سرخ شده، ولی مبنای شما این مشهود ما رو توجیه نمی کنه، با مشهود ما نمی سازه. چون مشهود ما حق، مبنای شما باطله، یعنی ثابت نمیشه که این رنگ قرمز مرکب است از ظهورات و خفا. وقتی این مبنا باطل شد، اون مذهبی که سازنده این مبناست که میگه نور عبارت است از ظهور لون، ظلمت عبارت است از خفاء لون، و این رنگی که ما رنگ متوسط به نظرمون میرسه هم دارای ظهور لون هم دارای خفاء لونه، این مذهب میشه باطل. البته توجه کنید مصنف اجزاء ظاهره میگه، ولی اجزاء خفیه نمیگه. خفا رو مربوط به جز نمیدونه، میگه خود خفا، نمیگه اجزایی که مخفی هست. اجزای مخفی امر وجودی هست، میتونن اثر کنن. اجزای خفی امر وجودی هست، اما اصلا اگر ما اجزای خفی داشته باشیم، چون باید اجزای خفی باید خودش لفظش اصلا درست نیست، چون اگه جز هست چطور خفیه؟ خفا داریم، ظهور داریم. یک بار میگه ظهور اثر میذاره، یک بار میگه خفا اثر میذاره، یک بار میگه خفا و ظهور اثر میذاره. بعد توضیح میده که ظهور اثرش چیست، خفا مثلا نمیتونه اثر بذاره. این مطالبی بود مربوط به بحث گذشته، که در بحث گذشته نواقصی بود که احتمال پیدا شدن اشکال میرفت، لذا توضیحاتی داده شد تا اشکال پیش نیاد. اما بحث فعلیمون، اگر این صاحبان این مذهب که میگن نور عبارت است از ظهور لون و ظلمت عبارت است از خفاء لون، اگر صاحبان این مذهب در رنگ‌های متوسط قائل نشند به ترکیب از ظهور و خفا، بلکه بگن حمره رنگی است مستقل و اثر می‌گذارد حمره را چون خودش احمر است، خضره رنگی است مستقل اثر میذاره رو دیوار خضره را چون خودش اخضر است، کاری به ظهورات بیاضیه و خفاعات سوادیه نداریم تا شما بگید خفا نمیتونه اثر بذاره. اگر حرف رو این شخص صاحب این مذهب برگردونه و به این صورتی که الان گفتیم در بیاره، بگه خود حمره اثر میذاره، حمره به ماهیه حمرتون، نه حمره به ماهیه ظهورون و خفاون، تا اشکال قبلی پیش بیاد اشکال جدیدی وارد میکنیم. میگیم فرض میکنیم مضیعی رو، این اشکال در اشکال چهارم رو هم در اشکال چهارم هم گفتیم، همینی که الان میخوام بگیم همونی بود که در اشکال چهارم مطرح کردیم در جلسه گذشته. بهشون میگیم مضیعی رو فرض میکنیم که سرخ منتها کم رنگ ضعیف. مضیع دومی را هم فرض میکنیم که سرخ منتها قوی. اول این مضیع ضعیف رو بر اون دیوار میتابونیم، میبینیم که فقط نور به اون دیوار داد، رنگ اون دیوار رو عوض نکرد. بعد این مضیع دوم رو که مضیع قویه میتابونیم، میبینیم رنگ دیوار رو هم عوض کرد. اگر مذهب شما حق باشه، یعنی حمره به ماهیه حمرتون عبارت باشه از ظهور از نور، حمره به ماهیه حمرتون ظهوری داشته باشه، خودش دیگه خفا نداشته باشه، خودش ظهور داشته باشه، ظهورش هم ظهور حمره باشه، یعنی اثر این ظهورم حمره باشه که اشکالای جلسه گذشته وارد نشه، ظهورش بیاض نیست مثل جلسه گذشته که میگفتیم، چون اونجا در جلسه گذشته در اون فرضی قبلا داشتیم این بود که در فرض اول این بود که ظهورات بیاضیه با خفاات سوادیه، ما ظهورات بیاضیه اگه میخواستن اثر بذارن اثرشون بیاض بود، ولی حالا دیگه بحث از ظهور و خفا نداریم، میگیم همین لون که سرخ کمرنگه ظهوری داره، نور عبارت از ظهور همین لونه، همین لونم میخواد اثر بذاره، این لون ظهوری داره، اون ظهورش میخواد اثر بذاره، ظهورش هم سرخیه دیگه، سفیدی نیست. پس نه بحث از خفاست، نه بحث از ظهوریست که اثرش سفیدیه، بلکه بحث از ظهوریست که اثرش سرخیه و متا سرخی کمرنگ. پس الان میخواد این مضیع به نظر شما، اگر این مضیع نورش عبارت هست از ظهور لونش، ظهور لونش هم یعنی لون سرخ، سرخ کمرنگ، پس نوری که به اون دیوار میتابونه باید سرخ کمرنگ باشه و اون دیوار رو باید قرمز کنه منتها کمرنگ. بعد که مضیع دوم تابید، به مذهب شما باید همین نور رو باز بده منتها کمرنگ، پر رنگ. پس اولی به مذهب شما باید نور سرخ کمرنگ رو به دیوار منتقل کنه، دومی باید نور سرخ پررنگ رو منتقل کنه. چرا؟ چون نور عبارت شد از ظهور لون، لونم در اینجا سرخی کمرنگ بود، سرخی پررنگ بود، پس ظهور لون میشه سرخی کمرنگ در اولی، سرخی پررنگ در دومی. اگر نور از این مضیع داره منعکس میشه به دیوار، یعنی سرخی کمرنگ از اولی و سرخی پررنگ از دومی داره منتقل میشه به دیوار، پس باید در اولی دیوار سرخ کمرنگ بشه، در دومی دیوار سرخ پررنگ بشه، در حالی که ما میبینیم اینطور نیست، اینطور نیست. در اولی دیوار فقط روشن میشه، بریقی براش به وجود میاد، در دومی دیوار قرمز میشه و رنگ زرد خودش پوشیده میشه، رنگ زرد دیوار بر اثر سرخی که مضیع به او منتقل کرده پوشیده میشه. از اینجا میفهمیم که نور ظهور لون نیست، زیرا اگر نور ظهور لون بود، در اون اولی هم که نور به دیوار به طرف دیوار میرفت، ظهور لون باید به طرف دیوار میرفت و ظهور لون در اون اولی سرخ کمرنگ بود. پس خلاصه این شد که فرض رو برگردوندید، گفتید که حمره عبارت نیست از ظهورات بیاضیه و خفاات بیاضیه و خفاات سوادیه، به این ترتیب اشکال رو حل کردید، نه ملزم شدید که ظهورات رو مؤثر بدونید، ظهورات تنها رو مؤثر بدونید تا ما به شما بگیم این ظهورات مفید بیاضن، نه ملزم شدید که ظهورات و خفاات رو مؤثر بدونیم تا به شما بگیم که خفا اثر نمی کنه، بلکه شما مبنا رو عوض کردید و گفتید حمره عبارت هست از یک رنگ جدا که ترکیبی از ظهورات و خفاات نداره، خود همین حمره ظهوری داره که ظهورش باز حمره است، این حمره ضعیف ظهوری داره که ظهورش حمره ضعیفه، اون حمره شدید ظهوری داره که ظهورش حمره شدیده. پس حرف رو عوض کردید برای این که از اشکالاتی که در فرض اول بود خلاص بشید، حالا اشکال جدیدی بر شما وارد میشه، که اشکال جدید اینه که اگر نور عبارت باشه از ظهور لون، ظهور لون در اون موضعی که الان داریم میتابه و سرخ کمرنگه عبارت است از سرخ کمرنگ، ظهور لون در مضیع دوم که سرخ پررنگه عبارت است از سرخ پررنگ. پس اگر این دو مضیع رو بر دیوار بتابونیم، در اولی باید سرخ کمرنگ به دیوار منتقل بشه چون نور منتقل شده و نورم که به نظر شما ظهور لونه، ظهور لون این یکی سرخ کمرنگه. اگر دومی رو بتابونیم باید سرخ پررنگ منتقل بشه زیرا که نور منتقل شده و نور به نظر شما ظهور لونه، ظهور لون این دومی هم سرخ پررنگه، پس باید این منتقل بشه. یعنی در اولی دیوار سرخ کمرنگ بشه، در دومی پررنگ، در حالی که میبینیم در اولی بریقی حاصل میشه، اصلا رنگ منتقل نمیشه، در دومی رنگ منتقل میشه و رنگ دیوار رو میپوشونه. این نشون میده که نور عبارت از ظهور لون نیست، چون اگر نور ظهور لون بود در هر دو باید ظهور لون حاصل میشد، در تابش هر دو جرم باید ظهور لون حاصل میشد، در حالی که این فقط در دومی حاصل شد. فَإِنْ قَالُوا اِنَّ اللَّوْنَ ظُهُورُ الْحُمْرِ اَيْزَن و ظُهُورُ الْخُزْرِ و غیر ذالک، ظهور ایناست من حیثه و حمرتون و خزرتون، نه من حیثه و مرکبون من ظهور بیازی و خفاء سوادی که فرض قبلی بود. و ان الخضره اذا اشتد ظهورها فعلت مثل نفسها، و ان الخضره اذا اشتد ظهورها فعلت مثل نفسها، و بگویید که خضره مثلا اگر شدید بشه، ظهور شدید بشه، یعنی مضیع خضره شدید داشته باشه و نتیجتا ظهور این خضره شدید خواهد بود، فعلت مثل نفسها، مثل خودش رو اثر میذاره، یعنی رنگ مقابل رو سبز میکنه. ففعلت خضرتن در صورتی که مضیع سبز باشه و حمرتن در صورتی که مضیع قرمز باشه. فیقال اگر شما این حرف رو بزنید، یعنی مبنا رو عوض کنید، فیقال در جواب به شما گفته میشه ما بالهو اذا کان قلیل الظهور. ضمیر بالهو برمیگرده به اون مستنیر منیر که در فرض قبل در خط چهارم داشتیم، همونی که سرخه، میخواد سرخیشو در مقابل، یعنی در مثلا دیوار ظاهر کنه، برمیگرده به او. حالا ما اسمشو میذاریم احمر، اخضر، گاهی میگیم مستنیر منیر، پس معلوم میشه ضمیرها به کجا برمیگرده. اینجور ضمیرهایی که برمیگردن به مستنیر منیر، یعنی همونی که الان قرمز فرضش کردیم یا سبز فرضش کردیم. البته در این 5-6 خطی که میخونیم خیلی ضمیرها رو توجه کنیم، خیلی ضمیر داره و هر کدومش به یه جا برمیگرده. ما بالهو، چه میشود این مستنیر منیر را که اگر قلیل الظهور باشه، رنگ سرخیش ضعیف باشه، از هر اللون فی ما یقابلهو الا ما هو علیه الا المعنى الذي هو ذو مجرد فقط. چه می شود اون مستنیر منیر را که اگر قلیل و ظهور باشد، اظهار می کند لونی را که در ما یقابله هست، فی ما یقابله متعلق به ازهره نیست. توجه کنید، صفت برای لونه، لونی را که در ما یقابله هست، نه از هر لونی را، از هر در ما یقابل، نه، لونی را که در ما یقابل هست، یعنی در دیوار مقابل رنگی هست، مثلا رنگ زردی فرض کردیم، این منیری که قرمز کمرنگه همون لونی را که در ما یقابل هست، همون زردی که در دیوار هست اظهار میکنه، لون خودش رو این منیر به اون دیوار نمیده. ما بالهو، چه میشود این منیر، مستنیر منیر رو که اگر قلیل الظهور باشه، اظهار می کند لونی را که در ما یقابله هست، علا ما هو و علی، همونطوری که هست، علا ما هو و علی، بعد همون چیزی که اون ما یقابله هست، یعنی همون رنگی رو که ما یقابل داره، بدون که چیزی اضافه کنه، فقط همون رو اظهار می کنه. علی المعنی الذی هو ذو اون مجرد فقط، یعنی به صورتی که اگر این مستنیر منیر فقط ذو داشت، لون نداشت، چه رفتاری میکرد، چه اثری میذاشت؟ حالا هم که لون کمرنگی داره همون اثر رو داره، به همون اثری که در وقت تنها ذو داشتن اثر داشت، حالا هم که ذو در کنار رنگ کمرنگ داره همون اثر رو داره. علی المعنی الذی، به همون صورتی که هو اون مستنیر منیر ذو مجرد تنها بود، اگر ذو مجرد تنها بود چه اثری میذاشت؟ حالا هم که یک رنگ قلیل و ظهور داره همون اثر رو میذاره، یعنی رنگش اصلا منتقل نمیشه، فقط ذوقش منتقل میشه، یعنی فقط اون دیوار رو روشن میکنه و رنگ خود دیوار مشهود میشه. و فعل مثل ما یفعله مضیء لولم یکن له ذوقون، لولم یکن له لونون. اینی که قلیل و ظهوره، این مستنیر منیری که قلیل و ظهوره، رنگش کم رنگه، اثر میگذارد مثل اون اثری که اون اثر رو میبخشد مضیئی که مضیء اگر برای او لونی نبود، یعنی اگر یه مضیئی داشتیم که لونی نداشت چه اثری میداد؟ فقط روشن میکرد دیوار رو و رنگ خود دیوار رو اظهار میکرد. حالا اینی هم که یک ظهور قلیلی از سرخی توش هست، اینم باز همونجور اثر میذاره، یعنی فقط دیوار رو روشن میکنه و لون خود دیوار رو اظهار میکنه. فاذاشتده، ولی وقتی همین منیر مستنیر، فاذاشتده ظهوره، وقتی شدیدش بشه ظهور همین منیر مستنیر، ابتله، یعنی ابتل اون لونی رو که در مایه قابل است، ضمیر ابتله برمیگرده به اللون فی مای قابله، او اخفاهو، یا باطل میکنه اون رنگ رو، اگر رنگش خیلی شدید باشه، رنگ خود منیر اگر شدید باشه رنگ مای قابله رو باطل میکنه، او اخفاهو، یا اون رنگ مای قابله رو میپوشونه، اگر رنگش خیلی شدید نباشه اون رنگ رو میپوشونه. میپوشونه به چی؟ باطل میکنه به چی؟ به لون نفسه، یعنی به سبب لون نفسه، اون منیر و مستنیر باطل میکنه لون مای قابل رو، یا مخفی میکنه لون مای قابل رو به سبب لون خودش، به سبب لون خود همین منیر و مستنیر. خب فکانه، یعنی اگر مذهب شما درست باشه که نور یعنی ذو عبارت باشه از ظهور لون، خب ظهور لون در اون منیر مستنیری که ظهورش قلیل بود باید سرخ کمرنگ باشه، در این مستنیر دومی که ظهورش قوی بود باید سرخ پررنگ باشه، پس باید اون منیر اول دیوار رو به طور کمی سرخ کنه و اون منیر دوم دیوار رو به شدت سرخ کنه، در حالی که اینطور نشده، اولی فقط دیوار رو روشن کرده، دومی سرخ کرده. فکان یجب، یعنی اگه مذهب شما درست باشه واجب است اول الامر که ان یکون انما یفعل، بوده باشد اون منیر مستنیر که انما یفعل اثر بگذارد، فیه یعنی در مای قابل اثر بگذارد، لونن من لونهی قلیلن، لونی را از خود این لون منیر مستنیر منتها قلیلن. چرا؟ چون در مرحله اول فرض کردیم که منیرمون قلیل و ظهوره، بعد اشتده، بعد شدید میشه، پس اول الامر باید اثر ضعیفی در اون دیوار بذاره و دیوار رو سرخ کنه. خب میگیم خلاف مشهود ماست، اثری نمیزنه،
خوب نمیبینیم، باید بدنفت
و ذره میبینیم میبینیم، نه اینکه نریزشت، چون ضعیفه خوب نمیبینیم. حالا ادعای ایشون که فقط برقی روشنایی در دیوار اثر میذاره، اون نور ضعیف منتقل نمیشه، البته به چشم ظاهر هم نور ضعیف منتقل نمیشه. حالا اگه شما با وسیله ای ببینید نور ضعیف، یعنی اون رنگ ضعیف منتقل شده، حرفی نیست. ایشون بدون وسیله داره حرف میزنه، بدون وسیله میگه که نور منتقل لون منتقل نمیشه. فکان یجب اول الامر، که انما یکون، انما یفعل، اون منیر مستنیر فیه در این ما یقابل، یفعل لونی را از لون خودش، یعنی از لون خود همین منیر مستنیر اثر بگذارد لونی را، اما قلیلا، یک نور قلیل، یک لون قلیلی در دیوار اثر بگذاره. ثم اذا اشتد، بعد وقتی که شدید شد همون منیر مستنیر، فعل فیه کثیرا، اثر بگذارد در مایه قابل زی کثیرا. پس ابتدا باید قلیلا اثر بگذاره، ثانیا که شدید شد باید شدیدا و کثیرا اثر بذاره. و کان کل فعل یفعله انما هو اخفاء لون ذلك بمزجه بلونه. در هر دو صورت، هر فعلی که یفعله، هر اثری که این منیر مستنیر میگذارد، باید بوده باشد عبارت از این که اخفا کند لون ذلک، یعنی لون اون مایه قابل را، به مزجهی، به مزج اون لون مایه قابل، به لونهی، به لون این منیر مستنیر، باید اخفا کند لون مایه قابل را به سبب مخلوط کردن لون مایه قابل با لون خود این منیر مستنیر. در هر دو باید این اخفا رخ بده بنابر قول شما، منتها در یک بار اخفای ضعیفتر، در یک بار اخفای کثیرتر، بیشتر، قویتر. و لیس کذلک، یعنی در حالی که لیس کذلک، اینطور نیست که اولی اثر کم بذاره، دومی اثر زیاد بذاره، هر دو هم اثر لون بذارن. بل یظهر اول شیئن، یظهر یعنی اون منیر مستنیر، اول شیئن یعنی اولین بار، اون وقتی که ضعیفه، لونه اظهار میکند لونه، یعنی لون اون مایه قابل رو. گفتم ضمیرها رو توجه کنید، دوباره هم تاکید میکنم ضمیرها رو توجه کنید. بل یظهر اون منیر مستنیر، اول شیئن یعنی اولین بار، لون اون مایه قابل رو، لون مایه قابل رو اظهار میکند، اظهارن شدیدا، دیگه رنگ خودش رو نمیفرسته اونجا و رنگ دیوار رو مخفی نمیکنه. و انما یظهر فیه اللون الذی فی استعداده، همانا ظاهر میکند این منیر مستنیر فیه در اون مایه قابل، لونی را که در استعداد اون مایه قابل بوده، که در مثال فرض شد زردی، دیوار استعداد زردی رو داشته، این منیر مستنیر وقتی میتابه بر او، اون استعداد رو بارور میکنه و همون لون زرد رو اظهار میکنه. مالو حذر، مالو حذر موزی اون لا خزرت ولا همرت فی فعله. ما یعنی آنچنان که، اگر حاضر می شد مزیعی که نه سبزی و نه قرمزی در فعلش بود، اگر مزیعی داشتیم که نه سبزی در اثرش بود نه قرمزی در اثرش بود، چطور اثر می کرد؟ این منیر و مستنیر هم که سرخی ضعیف داره همونطور اثر می کنه. انما یظهر این منیر مستنیر در اون مایه قابل همون لونی رو که در استعداد مایه قابل بود، یعنی اون لون رو فقط به فعلیت میرسونه، اون استعداد رو فقط به فعلیت میرسونه و اون لون رو اظهار میکنه. همچنان که اگر حاضر میشد مزیعی که خزره و حمره‌ای در فعلش نبود، مزیع خالص بود، چه کار میکرد؟ فقط استعداد اون مایه قابل رو به فعلیت میرسون و لون اون مایه قابل رو ظاهر میکرد. این منیر مستنیرم که مفروض بحث ماست همین کارو میکنه. این تا وقتیست که این منیر مستنیر ضعیفه، حالا اگر قوی شد، ثم یعود و بعد از آلکه ازا سار اقوا ظهورن یعود و آخزن فی ابطال لونهی. این بعد از آلکه ازا سار اقوا ظهورن معترضه میشه، یعود و با آخزن تعلق میگیره. بعد از آلک یعنی بعد از این که ضعیف بود، که دوباره ترجمه میکنن ازا سار اقوا ظهورن، وقتی همین منیر مستنیر اقوا ظهورن شد، ثم یعود و آخذن برمیگرده در حالی که شروع میکنه فی ابطال لونه، در ابطال لون اون مایه قابل، یعنی از این به بعد حالا چه قوی میشه، شروع میکنه به این که لون زرد اون دیوار رو باطل کنه و اخفائهی و این و الباسهی، الباسهی همون اخفائهی یعنی لباس تنش میکنه، الباسهی میپوشونه اون لون مایه قابل رو، میپوشونه لونن آخر، لیس فی جبلته ولا فی طبیعته، لون دیگری که در جبله اون مایه قابل و طبیعت اون مایه قابل نیست، یعنی استعدادش رو نداشته. این مایه قابل استعداد زردی داشته اما حالا به اون سرخی میده، او دیگه استعداد سرخی رو نداشته، در جبله و طبیعتش نبوده. پس این مذیعه که منیر مستنیر وقتی استعداد پیدا میکنه، مایه قابل به مایه قابل رنگی میده که استعدادش در اون مایه قابل نبوده. خب روشن شد تا اینجا که منیر وقتی ضعیف باشه، منیر مستنیر وقتی ضعیف باشه، اون چه اثرش فقط عبارت است از روشن کردن مایه قابل و فعلیت رسوندن به استعدادی که در مایه قابل. اما اگر منیر مستنیر قوی بشه، اثرش عبارت است از اخفاء لون مایه قابل و ارسال لون خودش. دو تا اثر را فرق کردن، یک اثر عبارت شد از بارور کردن اثر استعداد مایه قابل، یک اثر عبارت شد از اخفاء لون مایه قابل. دو تا اثر را فرق کردن، پس دو تا مؤثران فرق میکنن، دو تا مؤثران فرق میکنن. اون مؤثر اول ذوئه، مؤثر دوم لونه، یعنی وقتی که ضعیف بود لون ذوئه فرستاد دیگه، وقتی که قوی شد لون فرستاد. در وقتی ذوئه فرستاد کارش بارور کردن استعداد مایه قابل بود، وقتی لون فرستاد کارش اخفاء لون مایه قابل بود. دو تا کارا فرق کردن، پس دو تا اثرها فرق دارن، لذا میفهمیم که دو تا مؤثران فرق میکنن. دو تا مؤثر، یکی ذوق بود یکی لون بود. اگر دو تا کارها فرق کردن، نتیجه میگیریم که دو تا اثرها هم فرق میکنن، دو تا مؤثرها فرق میکنن، دو تا مؤثرها یکی عبارت بودن از ذوق، یکی عبارت بودن از لون، پس ذوق با لون فرق داره. و مبنای شما که میگه ذوق با لون یکی غلطه. فیکون و اذن احد الفعلین ان شیء غیر الاخر، دو تا فعل داشتیم، یکی اظهار لون مایه قابل یعنی بارور کردن استعداد مایه قابل بود، یکی اخفاء لون مایه قابل بود. پس یکی اظهار لون مایه قابل بود، یکی اخفاء لون مایه قابل بود. این احد الفعلین از شیء صادر شده است غیر از آخر، چون دو تا فعلا فرق داره، دو تا فاعلان فرق میکنن. فاعل اولین فعل ذوق بود، فاعل دومین فعل لون بود. وقتی فعلا فرق کردن این دو تا فاعلان فرق میکنن. فیکونو مصدر و احد الفعلین یعنی صدور احد الفعلین که اظهار لون باشه، ان ذو یعنی صدو صادر شد اظهار لون مقابل از ذو این منیر مستنیر، الذی ذوی که لو کان الجسم لا لون له و له ذوون لکان، الذی این صفت برای احد الفعلین، الذی اون احد الفعلینی که اگر جسم الذی صفت ذو نیست در صفت احد الفعلین، الذی اون احد الفعلینی که اگر جسم لونی براش نبود، جسم لونی براش نبود، ذوی براش بود، لکان یفعل ذلک، همون احد الفعلین رو انجام میداد. اگر موضعی داشتیم که رنگ نداشت، این احد الفعلین رو انجام میداد. احد الفعلین عبارت از اظهار لون مایقابله. اظهار لون مایقابل فعلی است که اگر موضعی بی لون بود ولی صاحب ذو بود، این فعل رو انجام میداد، این اثر رو میبخشید. مثل بلورتن مزیعتن، بلور مزیعه یعنی شیشه که رنگ نداره و نور داره، اگه بخواد اثر بذاره، اثرش اظهاره، فعلش اظهاره. فیکون و مصدر احد الفعلین صدور یکی از دو فعل از ذو است، یعنی ذو مؤثره و اون احد الفعلین که اظهاره اثره. احد الفعلین عبارت است از اظهاری که اگر جسم مزیع ما بیلون بود، همین اثر رو میبخشید، همین اظهار رو انجام میداد. والفعل الاخر یکونو من لونهی، یکونو یعنی یست رو، فعل دیگر که اخفاء لون مایه قابل است، یست رو من لونهی یعنی از لون این منیر مستنیر. ازشتد ظهوره به سبب هاز زو، وقتی ظهور این لون شدید بشه به سبب زوی که این منیر مستنیر پیدا میکنه، ظهور لون شدید بشه حتی سار متعدیان، تا این لون متعدی بشه، پس احد الفعل این که اظهار باشه ان زو صادر شد. فعل آخر که اخفا باشه یکون، یعنی یستر من لون، یک فعل از ذو صادر شد، یک فعل از لون صادر شد. این دو فعل فرق می کنند، پس صادر کنندگان این دو فعل هم که ذو و لونن فرق می کنند. اشکال تموم شد، اشکال پنجم تموم شد. بعد ایشون نظر خودشون رو در این باره ذکر می کنند و بیان می کنند که این اشکال بر نظر ما وارد دیگه نمی شه. چرا؟ ما ذو رو، چون ما ذو رو عین لون نمی دونیم، ما ذو رو سبب لون میدونیم. ذو رو ظهور لون نمیدونیم، سبب ظهور لون میدونیم. به این معنا که میگیم اگر شیئی استعداد رنگی داشته باشه، بعد ذوی هم بر اون شی بتابه، این استعداد به فعلیت میرسه، لون حاصل میشه. پس لون متقوم به دو چیز شد، یکی استعداد، یکی هم ذو. اگر استعداد نباشه، این جسم استعداد رنگ نداشته باشه، مثل شیشه استعداد رنگ نداره، اگر موضعی بر او بتابه، چیزی جز اضاءه در این جسم حاصل نمیشه، این جسم فقط روشن میشه. همین، اگر استعداد باشه و موضیع نباشه، استعداد به فعلیت نمیرسه و این رنگ از این جسم به ظهور نمیاد. پس هر لون بالفعلی متقوم به دو چیزه، یکی استعداد، یکی ذو. اگر هر یکی از این دو مقوم ها نباشند، لون حاصل نمیشه. پس هر یکی از این دو مقوم ها رو جزئی برای لون به حساب بیاریم، بگیم لون حاصل میشه از دو چیز، یکی ذو، یکی استعداد. اما این دو چیز، این دو چیز طوری نیستن که با هم ترکیب بشن، یعنی ذو با استعداد ترکیب نمیشه، چون هیچ جور تجانسی بینشون نیست، هیچ جور قابلیت ترکیب ندارن. لذا هر یک رو کجزئی از این مجموعه قرار میدیم، نه جز، کجز. استعداد رو کجز این از لون قرار میدیم، ذو رو هم کجز این از لون مرئی قرار میدیم. پس لون مرئی که همون لون بالفعله، دو چیز براش حاصله، دو چیز لازم داره که هر دو کجز هم، یکی استعداد، یکی هم ذوق. هر یک از این دو تا که منتفی بشه، لون مرئی یعنی لون بالفعل منتفیه. پس دیدید که ما لون ذوق رو سبب ظهور لون دیدیم، نه عین ظهور لون. سبب ظهور لون به این معنا که لون اگر بخواد ظاهر بشه علاوه بر استعداد به این سبب دیگری هم که ذوق احتیاج داره، و به بیان دیگه ذوق شد کجز المرئی کجز اللون. فانا و این کنا نقول ان الذوق لیس هو ظهور اللون، ما ولو این که میگیم ذوق عین ظهور لون نیست، فلا یعنی ولی، لانم نه، بعد از این کنا که این وصلی است فا میارن، فا به معنی لاکنه، ما اگر چه ذوق رو عین ظهور لون نمیدیم، ولی من نمی کنیم که ذوق سبب ظهور لون باشه و سبب نقل لون باشه. پس دیگه اشکال بر ما وارد نمیشه، ما ذوق رو عین لون نمیدونیم تا این اشکالی که الان بر شما وارد کردیم بر خودمون وارد بشه. ما ذوق رو سبب انتقال لون میدونیم. و نقولو ان الذوق جزء من جمله هذا المرئی الذي نسميه لونا، ذوق جزئی است از مجموعه این مرئی که ما اسمش رو لون گذاشتیم، این لون بالفعل، این لون مرئی جزئی داره به نام ذوق. و هو این ذوق شیء است که اگر مخلوط شود با لون بالقوه، بالقوه معلوم مربوط به لونه، یعنی با لون بالقوه، حدث من هما از اون ذوق و از این لون بالقوه که استعداد و لونه، حادث می شود شیئی که لون بالفعل است. چگونه حادث می شود؟ بالامتزاج. بالامتزاج مربوط به حدث است. با امتزاج این دوتا، یعنی با امتزاج ذوق و استعداد، لونی که بالفعل به وجود میاد. فإن لم یکن، یکن لم یکن تام است، فإن لم یکن ذلک الاستعداد کان انارتن و بریقن مجردا، اگر این استعداد نباشه، یعنی لون بالقوه نباشه، کان یعنی اون ذوق، انارتن و بریقن مجردا، کانت درست نیست، چون اگر کانت باشه باید انارتون بخونیم، اونم دیگه بریقن مجردان نمیشه، میشه بریقن مجرد. کانت درسته، زمینش هم به زور برمیگرده. فإن لم یکن ذلک الاستعداد، اگر این استعداد لونی وجود نداشته باشه، کان اون ذو انارتن و بریقن مجردا، اون ذو میشه اناره و بریق مجرد، دیگه لونی در کار نیست، انتقال لونی در کار نیست. پس گفتیم که لون مرکب میشه از ذو و استعداد. حالا گفتیم اگر استعداد نباشه، اون چه که حاصل میشه فقط اناره و بریق مجرده، دیگه لون نیست. اگر اضاءه هم نباشه، باز اون چه که حاصل استعداده، دیگه لون نیست. پس هر دو لازمن، هم استعداد لازمه هم ذوق لازمه. فالذوق کجزء من الشیء الذی هو اللون، ذوق جزئی از شیئی که از مجموعه‌ای که عبارت از لونه به حساب میاد. و مزاج اون فی یعنی مخلوطی است در این مجموعه، مخلوطی است در این لون. همونطور که بیاض و سواد، سواد لهما اختلاط، ما یک اختلاطی با هم پیدا میکنن، اختلاط ما یعنی لازم نیست که هر دو مساوی مخلوط بشن، بالاخره یه نوع اختلاطی تحت سان هتل کل الوان المتوسطه که از اونها این الوان متوسطه حادث میشه. همونطور که بیاض و سواد مخلوط میشن و الوان متوسطه رو میسازن، همچنین ذوق و استعداد مخلوط میشن و لون رو میسازن. منتها بیاض و سواد اختلاطشون اختلاط حسابی است و واقعی است، لذا هر کدوم جزءن. اما استعداد و ذوق اختلاطشون اختلاط حقیقی نیست، لذا هر کدوم کجزءن، نه جزء. خب تا حالا ما قول این قائل رو که میگفت ضوء و نور عبارت هست از ظهور لون رد کردیم. گفتیم که این قائلین دو گروه شدن. یک گروه گفته ضوء هم عبارت هست از ظهور لون. این گروه رو تا حالا هم داشتیم رد میکردیم، یعنی همونطور که گفتیم چه نور رو عبارت از ظهور لون بگیرید چه ضوء رو عبارت از ظهور لون بگیرید، این پنج تا اشکال براتون وارد میشه. پس دسته اول که ضوء رو هم مثل نور عبارت از ظهور لون گرفت، مبتلا به این پنج تا اشکال هست. دسته دوم که ضوء رو جدای از لون قرار داد، مبتلا به این پنج اشکال نیست. لذا با دسته دوم ما در این اشکالایی که گذروندیم کار نداشتیم. دسته اول و دوم هر دو درباره حیواناتی که شب می‌درخشند نظری داشتن. حالا می‌خوام به نظر اونها در این زمینه بپردازیم. دسته دوم می‌گفت این حیوانات دارای لونند و دارای ذوعی هستند جدای از لون، که این ذوعشون اون لون رو می‌پوشونه. دسته دوم اینو می‌گفتن. ذوع رو جدای از لون می‌گرفتن. این که ذوق جدا از لون گرفتن حرفیست که مورد قبول ماست، پس این رو هم رد نمی کنه. اما این که گفتن این ذوق لون رو می پوشونه، اینو بحثی داریم بعدن باشون خواهیم گفت. پس تنها بحثی که ما این با گروه دوم داریم در مورد اینه که ذوق لون رو می پوشونه. همین، بیش از این دیگه با این حرف نداریم، چون بقیه حرفشون مطابق حرف ماست. اما گروه اول گفتن که این کرم شبتاب لونی داره، اونی که شما در شب میبینید همون لونشه، یعنی اون ظهوره، اون ذوعشو گفتن ظهور لونشه، یعنی ذوع رو با ظهور و لون یکی گرفتن، برخلاف دسته دوم که ظهور لون رو یه چیزی میگرفت ذوع یه چیز دیگه میگرفت، یعنی لون رو با ذوع متفاوت میدید. اینا لون رو با ذوع یکی دیدن، گفتن اون لون وقتی ظاهر میشه میشه ذو. اما چه ظاهر میشه؟ وقتی چشم ما بر اثر ظلمت ضعیف شده باشه، در اون صورته که این لون این حیوان ظاهر میشه، اون وقت به نظر ما میرسه که ذوه، در حالی که ذو نیست، همون ظهور لونه. اگر روز شد چشم ما بر اثر تابش خورشید قوی میشه، دیگه لون برای ما دیگه اون ظهور لون حاصل نیست، چون ظهور لون حاصل نیست خود لون رو ما میبینیم، اون ظهور لون که ذوق باشه دیده نمیشه. پس ذوقش رو ما در تاریکی میبینیم چون چشمون ضعیف شده، و اما خود رنگ رو در روشنی میبینیم چون چشمون قوی شده. این حرفشون مورد قبول ما نیست، حرف گروه اول، لذا رد میکنیم. میگیم که اگر ما چراغ بیاریم، لازم حرف شما اینه که اگر ما چراغ آوردیم کنار این کرم شبتاب گذاشتیم، نورش خاموش بشه دیگه نبینیم، چون شما گفتید چشم ما در ظلمت ضعیف میشه. خب اگر ما چراغ آوردیم دیگه اون ضعف چشممون از بین میره، باید این کرم دیگه نتابه، شاید هم نتابه. ولی اشکالی که ما بر شما داریم اینه که چراغ و نور قمر هم تونستن این نور رو خاموش کنن، اختصاص به این نداشت که شمس خاموش کنه. شما گفتید وقتی شمس طلوع میکنه این نور خاموش میشه، ما دیدیم که شمس طلوع نکرد، فقط قمر نورش تابید، یه چراغ روشن شد، نور این خاموش شد. پس معلوم میشه که اختصاص به شمس نداره و این اختصاصی که شما دادید باطله. این اشکال اول.
این منحصر به
بله. شمس. بله، اشکال دوم رد میکنه. اشکال دوم اینه که اگر این نور با چراغ از بین رفت، با مهتاب از بین رفت، با خورشید از بین رفت، لون دیده شد در این سه حالت، نور از بین رفت یعنی این ذوق این حیوان از بین رفت، اما در این سه حالت لون دیده شد، پس تنها در یک صورت لون دیده نخواهد شد و اون صورتی است که ظلمت باشه. در صورت ظلمت باید لون دیده نشه، در حالی که ما در همون تاریکی هم همونطور که نور این حیوان رو می‌بینیم رنگش هم می‌بینیم. اشتباه کردین شما که میگید رنگش دیده نمیشه، رنگ مخفی نمیشه زیر این ذوق. این همونطور که اشکاله بر گروه اوله، بر گروه دوم اشکاله، چون ذوق این حیوان، لون این حیوان مخفی نمی کنه، نه در شب نه در روز. در روز که اصلا ذوقی نداره، یعنی به دید نمیاد، ذوق داره به دید نمیاد. در شب ذوقش به دید میاد، ولی علی ای حال هیچ کدوم از دو حالت لونش در ذوقش مخفی نمیشه. در هر دو حالت لونش مشهوده.